آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نمایندگان گروه پنج به اضافه یک هفته ی آینده گفتگوها درباره تحریم احتمالی جمهوری اسلامی را ادامه می دهند. باراک اوباما با 11 تن از رهبران کشورهای اروپای شرقی دیدار و گفتگو کرد. دولت آمریکا خواهان حل مسالمت‌آمیز بحران سیاسی قرقیزستان است. ساعت 8 بامداد به دومین مجله بامدادی رادیو فردا خوش آمدید. بامداد آدینه 20 فروردین ماه هستیم. با سلام و درود به شنوندگان گرامی. امروز در تهران و شهرهای شمال کشور تا استان خوزستان هوای ابری همراه با بارش باران و رعد و برق خواهند داشت. در دیگر شهرهای ایران هوای نیمه ابری گاه تمام ابری برقرار است. دمای هوای تهران در گرمترین ساعتها به 18 درجه بالای صفر میرسد. میرعلی حسینی هستم و در کنار دیگر همکارانم در رادیو فردا در دومین مجله بامدادی تا ساعت 8:30 با شما خواهیم بود، همراه با خبر، گزارش، گفتگو و تازه های جهان ورزش. نخست گزیده مهمترین خبرها را میشنویم از همکارم جمشید زند. با سلام مجدد.
سلام و صبح بخیر. ویتالی چورکین نماینده روسیه در نشست گروه پنج به علاوه یک در نیویورک میگوید در مذاکرات روز پنجشنبه پیشنهادهای سازنده‌ای در برخورد با مسئله هسته ایران مطرح شده است. آقای چورکین پس از پایان نشست 3 ساعته نمایندگان گروه پنج به علاوه یک از ادامه مذاکرات در هفته آینده خبر داد. نماینده روسیه گفت: من فکر نمی کنم هیچ کدام از ما بخواهد تحریم ها را علیه ایران اعمال کند. ما به دنبال راه حل دیپلماتیک هستیم و انواع و اقسام پیشنهادهای سازنده به ایران ارائه شده است. اگر ایران مایل به مذاکره است، باید گفتگوها را آغاز کند.
I don't think any of us want to impose sanctions. What we want to have is a diplomatic solution and all sorts of constructive.
نماینده چین هم نشست روز پنجشنبه را مهم و بسیار سازنده خواند. به گفته نماینده آلمان، متن پیشنویس چهارمین قطعنامه تحریم ایران نیز در نشست روز پنجشنبه به بحث گذاشته شد. در نشست روز پنجشنبه در نیویورک که در پشت درهای بسته انجام شد، نمایندگان آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا، 5 عضو دائم شورای امنیت و نماینده آلمان شرکت کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه پس از امضای معاهده کاهش سلاح‌های هسته‌ای با 11 تن از رهبران کشورهای اروپای شرقی در پراگ دیدار کرد. گفته می‌شود هدف از این دیدار کاستن از نگرانی برخی از متحدان ناتو در اروپای مرکزی و شرقی بود، کشورهایی که پیش از این جزو اقمار اتحاد جماهیر شوروی سابق محسوب می‌شدند، از آن بیم دارند که بهبود مناسبات و نزدیکی آمریکا و روسیه ممکن است به تضعیف روابط امنیتی آنان با آمریکا منجر شود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا می‌گوید مقامات این کشور با نمایندگان اپوزیسیون قرقیزستان و دولت قربانبیک باقیف در تماس هستند و اوضاع را به دقت دنبال می‌کنند. فیلیپ کراولی سخنگوی وزارت خارجه همچنین گفته است دولت آمریکا جانب هیچ یک از طرفین را نمی‌گیرد و خواهان حل مسالمت‌آمیز وضعیت کنونی در قرقیزستان است. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی روز پنجشنبه 3 کوهنورد آمریکایی دستگیر شده در ایران را به داشتن ارتباط با سرویس‌های جاسوسی آمریکا متهم کرد. حیدر مصلحی در گفتگو با شبکه تلویزیونی پرس تیوی گفت که تهران مدرک مستندی در اختیار دارد که این 3 تبعه آمریکا با سرویس‌های اطلاعاتی در ارتباط بودند. و امیر حسین موسوی از رهبران مخالف دولت روز پنجشنبه خواستار اجرای تمامی اصول قانون اساسی و کنار گذاشتن فضای نظامی و امنیتی در ایران شد. آقای موسوی در دیدار با اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی اعلام کرد که در غیر این صورت جنبش سبز در مقابل جریان حاکم مجبور است که بایستد. آقای حسینی،
با سپاس از جمشید زند، اینک ببینیم در ادامه مجله چه خواهیم داشت. رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه هنگام امضای معاهده کاهش سلاح‌های هسته‌ای خود مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی و تحریم‌های تازه علیه تهران را فراموش نکردند. میرحسین موسوی بار دیگر گفت مشکلات ایران را نمیتوان از طریق سرکوبی حل کرد. در حالی که شرکت‌های نفتی غرب رفته رفته پارس جنوبی را ترک می‌کنند، این منطقه با بحران سرمایه‌گذاری روبرو می‌شود. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه در پراگ معاهده کاهش سلاح‌های هسته‌ای بین دو کشور را امضا کردند. بکتاش خمسه‌پور.
این معاهده زرادخانه‌های هسته‌ای استراتژیک مستقر رقبای پیشین دوران جنگ سرد را به میزان 30% ظرف 7 سال کاهش خواهد داد، اما هر یک را با مقادیر کافی برای نابودی دیگری باقی خواهد گذارد. هر دو ابرقدرت هسته‌ای که 95% از کل تسلیحات هسته‌ای جهان را در اختیار دارند، نیاز داشتند نشان دهند نسبت به کاستن ذخایر گسترده سلاح‌های هسته‌ای خود جدی‌اند تا تلاش‌ها برای بازداشتن اهداف هسته‌ای کشورهایی چون ایران و کره شمالی را برجسته سازند و از مطرح شدن اتهاماتی علیه خود مبنی بر داشتن سیاستی دو پهلو جلوگیری کنند. باراک اوباما اخیراً تغییری را در دکترین هسته‌ای ایالات متحده اعلام کرد و در حالی که تلاش کرد تحرکی برای اجلاس امنیت هسته‌ای در 12 و 13 آوریل در واشنگتن ایجاد کند، متعهد شد هرگز از سلاح‌های هسته‌ای علیه کشورهای غیر هسته‌ای استفاده نشود. رئیس جمهوری آمریکا هرچند به دنبال امضای معاهده جدید کاهش سلاح‌های استراتژیک صریحاً اعلام کرد که این استراتژی شامل ایران یا کره شمالی نخواهد شد. باراک اوباما همچنین گفت که جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای آمریکا و روسیه را از دوران جنگ سرد دورتر، نظام منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را در جهان تقویت و ایالات متحده و جهان را امن‌تر و ایمن‌تر خواهد کرد.
The pursuit of that goal will move us further beyond the Cold War, strengthen the global non-proliferation regime and make the United States and the world safer and more secure.
دیمیتری مدودف نیز در حالی که اعلام کرد مذاکرات برای دستیابی به معاهده جدید کاهش سلاح‌های استراتژیک موسوم به استارت جدید ساده نبوده است، گفت که این قرارداد روسیه و آمریکا را قادر می‌سازد سطح همکاری خود را بالا برند.
В полной мере выдерживает баланс интересов России и Соединённых Штатов Америки. Главное, что здесь нет выигравших и проигравших. Это так называемая win-win situation.
رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه در عین حال به ایران هشدار دادند چنانچه به مخالفت خود با توقف غنی‌سازی اورانیوم و عدم همکاری با دیدبان هسته‌ای سازمان ملل ادامه دهد، باید تحریم‌های جدیدی را انتظار داشته باشد. باراک اوباما خواهان تحریم‌هایی که آنها را هوشمندانه و قوی خواند از سوی سازمان ملل شد که در ماه مه یک کنفرانس بازنگری در زمینه معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای برگزار می‌کند. باراک اوباما گفت ایالات متحده و متحدانش اقداماتی که معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را به بازی می‌گیرد تحمل نمی‌کنند.
We are working together at the United Nations Security Council to pass strong sanctions on Iran and we will not tolerate actions that flout the NPT.
وی افزود آن کشورهایی که به تعهداتشان عمل نمی کنند منزوی خواهند شد و فرصتی را که با یک پارچگی بین المللی همراه می آید به دست نخواهند آورد.
Those nations that follow the rules will find greater security and opportunity. Those nations that refuse to meet their obligations will be isolated and denied the opportunity that comes with international recognition.
دیمیتری مدودف نیز گفت متاسفانه تهران به پیشنهادهای سازنده مصالحه واکنش نشان نمی‌دهد و اینکه آنها نمی‌توانند از این مسئله چشم پوشی کنند.
К сожалению, Тегеран не реагирует на целый ряд предложенных ему конструктивных компромиссных договорённостей.
رئیس جمهوری روسیه افزود وی بارها گفته است که تحریم‌ها در بسیاری از موارد کار نمی‌کنند، اما برخی اوقات لازمند. دیمیتری مدودف همچنین گفت این تحریم ها باید به توصیف وی هوشمندانه و قادر باشند رفتار درست را برانگیزند. تحلیلگران انتظار دارند باراک اوباما از معاهده جدید کاهش سلاح های استراتژیک با روسیه برای ایجاد فشار بر تهران در اجلاس پیش روی امنیت هسته‌ای در واشنگتن و در دیدار با رئیس جمهوری چین هو جین تائو استفاده کند.
رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه روز پنجشنبه معاهده کاهش سلاح‌های هسته‌ای خود را در پراگ امضا کردند و در این حال درباره رعایت پیمان عدم گسترش نیز هشدار دادند و همچنین مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و دور تازه تحریم‌ها علیه تهران را یادآور شدند. بختاش خمسه‌پور گزارش می‌داد.
یک قدرت بزرگ
people and leaders of Iran
do they fund or
alle menschen in deutschland
kultur budget
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
ساعت اندکی بیش از 8:40 بامداد است. میرحسین موسوی از رقیبان محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد و از معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات روز پنجشنبه در دیدارش با شماری از نمایندگان پیشین مجلس شورای اسلامی گفت مشکلات جامعه ایران را نمیتوان از طریق سرکوبی حل کرد. میرحسین موسوی از هواداران جنبش سبز خواست صبر را به عنوان پایداری و تأکید بر خواستهای آزادی خواهانه خود پیشه کنند و با طرح ایده های روشن سازمان یافته تر از گذشته کارها را به پیش ببرند. فریدون زرنگار:
خیال نکنید با جمع کردن تظاهرات خیابانی مشکلات جامعه حل شدنی است. میرحسین موسوی با طرح این مسئله در دیداری با شماری از نمایندگان اصلاح طلب در مجلس ششم گفت نظام جمهوری اسلامی دچار مشکلاتی شده است که بازتاب آن فقط در تظاهرات خیابانی محدود نمی شود. مسائل و مشکلات خیلی عمیق تر از این هاست و حاکمیت فکر نکند با جمع کردن تظاهرات خیابانی مسئله معترضان حل شده است. آقای موسوی در دیدار خود با شماری از نمایندگان پیشین مجلس شورای اسلامی گفت تمام مسائل و مقوله هایی که پایه های اعتبار و مشروعیت یک نظام را تشکیل می دهد در حال از بین رفتن است و نظام ها معمولا نیروهای سخت افزاری خود مانند نیروهای انتظامی و نظامی و امنیتی را در نهایت برای حفظ خود به هر قیمت به کار می گیرند. در ایران هم این اتفاق افتاد، اما در کشور ما اتفاقی که افتاده است مسئله دروغ است که مردم بدان اعتراض دارند. به گفته آقای موسوی مسائل اخلاقی، عدم کارآمدی، سیاست خارجی، فساد فراگیر، همه اینها یک نوع بی‌اعتمادی نسبت به حاکمیت و نظام ایجاد کرده است. آقای موسوی با طرح این سوال که آیا این مسائل با سرکوب و به کارگیری قوه قهریه حل می شود، می گوید این وضعیت جریان سرمایه گذاری در کشور را کاملا مختل کرده است، چرا که آینده غیر قابل پیش بینی شده است. آخرین نخست وزیر جمهوری اسلامی می گوید به دلیل شرایط موجود کسی به دنبال سرمایه گذاری تولیدی و دراز مدت و اشتغال پایدار نیست. آقای موسوی با اشاره به کاهش 7% سرمایه گذاری در 5 سال گذشته می گوید بر طبق قانون برنامه 4 توسعه این رقم باید 12.2% در سال رشد می داشت که به رغم هزینه بیش از 220 میلیارد دلار این اتفاق نیفتاد. نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ادامه سخنان خود در دیدار با نمایندگان پیشین مجلس با اشاره به طرح هدفمند شدن یارانه ها گفت مسئله اصلی دولت اجازه گرفتن هزینه میلیاردها تومان برای جلب و خریداری است و لاغیر. میرحسین موسوی استفاده نامناسب و ابزاری از ارزش‌ها را نشانه دیگری از عدم اعتماد جامعه به حاکمیت دانست و افسود استفاده ابزاری و بد از ارزش‌هایی مانند اسلام، انقلاب و امام باعث اختشاش و آشفتگی فکری و روحی در جامعه شده است، به طوری که نوع معرفی امام خمینی از صدا و سیمای غیر ملی چهره مخشوشی از وی را به نسل جوان ارائه می‌دهد. نامزد انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به انتخابات خرداد ماه روز پنجشنبه گفت حاضر به تمکین از نتیجه انتخابات می بود اگر حاکمیت می توانست یک کارآمدی نسبی در اداره امور داشته باشد و مسائل و مشکلات کشور به سمت حل شدن می رفت. اما این دولت حتی در انجام یک پروژه‌ای مانند عسلویه درمانده است. در سیاست خارجی هر روز مشکل پیش می آید و وضع بحرانی تر می شود که روند طی شده پیرامون پرونده هسته‌ای در یک سال گذشته بهترین شاهد مثال در این باره است. میرحسین موسوی با اشاره به تفرقه و چند دستگی در میان حاکمیت اجرای قانون اساسی را به عنوان خواسته و محور اصلی جنبش سبز دانسته و میگوید میل به تغییر و بازبینی در جامعه همه‌گیر شده است. آقای موسوی میگوید به نظام حاکمیت باید گفت کم هزینه ترین راه در اداره کشور آزادی فعالیت تشکل‌ها، رسانه‌ها، نهادهای صنفی و مدنی است و نه تقابل و مقابله با آنها. به گفته آقای موسوی جنبش سبز باید با همه قشرهای اجتماعی پیوند برقرار کند و مسائل آنها را مطرح کند.
فریدون زرنگار مروری داشت به گفته‌های روز پنجشنبه میرحسین موسوی. در پیوند با رخدادها و مسائل ایران، پیام‌هایی از سوی شما شنوندگان گرامی دریافت کرده ایم. در اینجا میکروفون رادیو فردا در اختیار شما قاضیان مسائل ایران قرار می‌گیرد تا دیگر شنوندگان هم با شنیدن پیام شما با نظرات شما آشنا شوند.
آقای احمدی نژاد، در عالم موهومات و رویایی همه چیز را در اوج می‌بیند و خود را در عروج، و در عالم افلاکی با دانش لدنی و فراعقلانی تمام مشکلات را یک شبه حل می‌کنیش. هنر اندیشان حرافی و وعده‌های دروغ که چون کنتری در کار نیست بیشمار می‌گیشون و به هم می‌بافه.
حسن که دولت معلی کشور ما جواب آقای مدمدف میدن، ولی به عنوان یک جوان ایرانی میخواستم جواب آقای مدمدف بگم که میگه ما پیشنهاد سازنده برای کشور ایران دادیم ولی کشور ایران ردش کرده. میخواستم بهش بگم ما ایرانی هستیم و مطمئنن هر پیشنهاد سازنده که به نفع مملکت ما باشه قبول میکنیم. و در جواب آقای اوباما که میخواد میگه که ایران باید منزوی بشه، میخواستم بهش بگم که شما قدمتتون به 400 سال میرسه ولی کشور ما 2500 ساله است. معلومه کدام کشور منزویه.
امسال سال خرید موشک F-300 و سلاح‌های فوق مدرن از روسیه است که به جاه‌طلبی‌های هسته‌ای خودش احمدی‌نژاد ادامه بده، یعنی جان و بال جنگ اتمی در بیاره. بین آمریکا و اروپا با ایران اختلاف بنداته، بین ژاپن و کره جنوبی و سنگاپور و کشورهای متمدن با ایران اختلاف بنداته. سال وفور نعمت نیست، سال وفور اسلحه است.
یه پیام داشتم برای دولت مردان آمریکا. آیا وقت اون نرسیده که توی سیاست خارجی خودتون یه تجدید نظر اساسی کنین؟ انقلاب گل لاله قرقیزستان هم مثل انقلاب نارنجی اوکراین پس از مدت کوتاهی سقوط کرد. پس بهتره که یه تجدید نظر اساسی توی سیاست خارجی خودتون بکنین، وگرنه تو تمام دنیا به همون مشکلی که الان توی منطقه برخوردین برمیخورین.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
پایتخت انرژی جهان عنوانی است که کارشناسان انرژی برای توصیف منطقه پارس جنوبی واقع در اصلویه بوشهر از آن بهره می‌گیرند، اما چند سالی است که پارس جنوبی در کلاف سردرگمی از تحریم، کمبود منابع مالی و سرمایه گذاری و محروم ماندن از فناوری‌های روز دنیا قرار گرفته است. بخش نفت و گاز ایران همکنون در بحرانی بی سابقه به سر می برد. اغلب پروژه‌های این منطقه به صورت نیمه فعال در آمدند و این همه در حالی است که محمود احمدی نژاد در پایان سال پیش وعده داده بود که امسال رخدادهای مهمی برای بخش صنعت نفت و گاز ایران اتفاق خواهد افتاد. آرش حسن نیا.
چند روز پس از ترک شرکت لوک اویل، قول نفتی روسیه از بازار انرژی ایران، خبرگزاری‌های نزدیک به دولت از اعلام آمادگی یک گروه صنعتی متشکل از چند شرکت ونزوئلایی خبر دادند که قرار است در بخش‌های بالادستی و پایین دستی صنعت نفت ایران در منطقه پارس جنوبی سرمایه‌گذاری کند. صنعت نفت و گاز ایران از جمله بخش‌های اقتصادی است که نقطه هدف تحریم‌ها قرار دارد و در سال‌های اخیر و با تشدید تحریم‌های بین‌المللی با محدودیت‌های بسیاری روبرو شده است. بر اساس اعلام مسئولان دولتی، این صنعت برای حفظ وضعیت فعلی خود نیازمند جذب سرمایه 20 تا 30 میلیارد دلاری در سال است که به دلایل مختلفی که مهمترین آنها تحریم اعمال شده علیه ایران است، این اتفاق روی نداده و صنعت نفت و گاز ایران در شرایط نامناسبی به سر می‌برد. با توجه به سرمایه گذاری کشورهای دارای میادین مشترک با ایران همچون قطر و عراق که به راحتی قادر به جذب سرمایه‌های خارجی و همکاری با شرکت‌های توانمند و بزرگ فعال در این صنعت هستند، وضعیت بخش نفت و گاز ایران به شرایطی خطرناک نزدیک می‌شود. پیش از ترک لوک اویل روسیه از بازار ایران، شرکت‌های بزرگ غربی نیز مجبور به ترک این بخش از اقتصاد ایران شده بودند. در سال 2008 با تصویب سومین قطعنامه تحریمی شرکت بریتانیایی هلندی شل، اینپکس ژاپن و استات اویل نروژ از ایران رفتند یا افزایش سرمایه گذاری خود را متوقف کردند. شرکت فرانسوی توتال هم یک سال بعد اعلام کرد که سرمایه گذاری در ایران با ریسک سیاسی همراه است. از آن زمان تا کنون استراتژی دولت ایران جایگزین کردن این شرکت‌ها با شرکت‌هایی از کشورهای چین، روسیه، مالزی، ونزوئلا و حتی بلاروس بوده است که به اعتقاد کارشناسان صنعت نفت و گاز به دلیل پایین بودن سطح دانش این شرکت‌ها سیاست اتخاذ شده کمک شایانی به صنعت نفت و گاز ایران نکرده است. از هومن پیمانی، رئیس بخش امنیت انرژی و ژئوپلیتیک انستیتوی مطالعات انرژی دانشگاه ملی سنگاپور میپرسم که آیا ورود شرکت‌هایی از ونزوئلا یا مالزی به بخش صنعت نفت و گاز ایران میتواند به جبران عقب ماندگی‌های فنی و مالی صنعت نفت و گاز ایران کمکی کند؟
تا اونچه که مربوط به سرمایه گذاری باشه، برای اینکه کشورهای مثل ونزوئلا و مالزی به عنوان کشورهای صادر کننده نفت و گاز توانایی سرمایه گذاری دارن. البته توانایی سرمایه گذاری اینا محدود در چارچوب امکانات مالیشون که مسلما قابل قیاس با شرکت‌های بزرگ نفتی نیست، ولی تا اونجا که مربوط به فناوری میشه، به خصوص در مورد صنعت گاز و به ویژه در مورد میدان‌های نفتی فلات قاره، یعنی میدان‌های دریایی، کشوری مثل ونزوئلا و مالزی در این زمین‌ها بسیار عقب‌تر از کشورهای غربی هستند. در نتیجه اون مقدار فناوری که اینها دارن جوابگوی نیازهای ایران نیست. به نظر من تا اونجا که مطرح هست این است که این کشورها به عنوان سرمایه گذار بتونن عمل بکنن در کشوری مثل ایران و ایران خودش از راه‌های دیگه فناوری مورد نیاز به دست بیاره.
هومن پیمانی، کارشناس امنیت انرژی و جغرافیای سیاسی، بر این باور است که بخش صنعت نفت ایران گذشته از نیازهای مالی و سرمایه گذاری‌های خارجی، نیاز مبرم به فناوری روز دنیا دارد که البته برخی از این فناوری‌ها تنها در اختیار شرکت‌های معدودی در دنیاست. اما با توجه به اینکه شرکت‌های قدرتمند نفتی تمایل یا اجازه ورود به ایران ندارند و کشورهای رقیب ایران در بهره برداری از میادین مشترک پیشی گرفته‌اند، چه آینده ای را می توان برای بخش صنعت و نفت و گاز ایران متصور بود؟ هومن پیمانی، رئیس بخش امنیت انرژی و ژئوپلیتیک انستیتوی مطالعات انرژی دانشگاه ملی سنگاپور به این پرسش پاسخ می گوید.
ایران به خصوص در 30 سال گذشته در زمینه سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز بسیار بد عمل کرد. یعنی حجم سرمایه‌گذاری در این زمینه بسیار کم بوده که منجر به تخریب برخی از میدان‌های نفتی در سطح کشور شد، به خاطر اینکه این میدان‌ها باید به طور مرتب بهشون گاز تزریق بشه و همینطور از سایر موارد نگهداری بشن که متأسفانه با کمبود سرمایه‌گذاری بخشی از این میدان‌ها اصولاً از عرصه عملیاتی خارج شد. از طرف دیگه حجم مورد نیاز برای سرمایه گذاری در تمام صنعت گاز و نفت ایران بسیار بالاست که از عهده ایران بر نمیاد، در نتیجه نیازمند جذب سرمایه گذاری خارج. تا حدی عقب‌ماندگی‌ها در حال جبران شدن است، ولی با توجه به حجم سرمایه مورد نیاز برای صنعت نفت گاز ایران و عقب افتادگی صنعت نفت گاز ایران در زمینه فناوری، متأسفانه در آینده قابل پیش بینی در 10-15 سال آینده این کشورها نمیتونن به ایران کمک زیادی بکنن، مگر اینکه خود ایران بتونه فناوری مورد نیازش در داخل کشور به وجود بیاره که این هم به نظر نمیادش تا حد زیادی قابل عمل باشه.
غلام حسین حسن‌تاش، رئیس اسبق مرکز مطالعات انرژی ایران، سال گذشته با انتقاد از سیاست‌های دولت ایران در قبال صنعت نفت، وضعیت پارس جنوبی را فاجعه‌آمیز خواند و عدم نفع ایران در برداشت نکردن گاز از پارس جنوبی را سالانه 30 میلیارد دلار ارزیابی کرد که به گفته او هرگز قابل بازگشت نخواهد بود.
گزارش آرش حسنیا را می شنیدید درباره بحران مالی و فنی که بخش نفت و گاز ایران در پارس جنوبی با آن روبروست. ساعت 8:24 است. بر پایه گزارش ناظران اجتماعی جهان، جوانان ایرانی به ویژه زنان تمایل روزافزونی به مصرف لوازم آرایشی از خود نشان می‌دهند. ایران در این زمینه روندی سعودی را طی کرده و در حال تبدیل شدن به یکی از بزرگترین بازارهای مصرفی تولیدات لوازم آرایشی است. نوشین سید حسینی از رادیو فردا با آسیه امینی، فعال حوزه زنان، در این زمینه گفتگو کرده است.
بر اساس گزارش یوروبونیتور، کشور ایران در سال 2008 بعد از کشور عربستان سعودی دومین کشور مصرف کننده لوازم آرایشی در خاورمیانه است. بر پایه این گزارش، یکی از دلایل این رشد را میتوان در جمعیت جوان و روبه رشد ایران دانست که البته آرایش کردن در میان بسیاری از زنان جوان ایرانی تبدیل به عادتی روزانه شده است. این در حالی است که وبسایت بهارات بوک گزارش کرده است که ایران در سال 2007 سومین کشور مصرف کننده لوازم آرایشی در خاورمیانه بوده است. برای تحلیل ارتباط مصرف روبه افزایش لوازم آرایشی با محدودیت‌های اجتماعی زنان در ایران، از آسیا امینی فعال حوزه زنان خواستم که نظر خود را در این زمینه بگوید.
هر چقدر که میزان محدودیت‌ها و فشارهای اجتماعی برای زنان اون جامعه بیشتر میشه، تمایل افراد به مصرف مواد آرایشی به عنوان یک راهی برای مبارزه منفی یا به عبارتی یک راهی برای نشان دادن خود در صحنه عمومی بشه بهش اشاره کرد. اما بی ارتباط نمیدونم مسائل اجتماعی سیاسی رو که زنان رو در هدف و در سیبل محدودیت های اجتماعی قرار میده و تمایل زنان رو به این که یک راهی برای مبارزه با اون برقرار بکنن از طریق نشان دادن خود.
از او درباره دلیل رشد مصرف لوازم آرایش در میان زنان دو جامعه مذهبی ایران و عربستان پرسیدم.
بخشی از محدودیت‌های اجتماعی و فشارهای عمومی که در واقع به زنان وارد میشه زایده اعتقادات ایدئولوژیک و باورهای ایدئولوژیک این جامعه هست. میخوام بگم که در واقع وقتی ما میگیم فشار اجتماعی، فقط مسئله‌مون حکومت نیست، دولت نیست. تجربه اینو نشون داده کشور ما و کشور عربستان نمونه بارز این مسئله هست. وگرنه در بسیاری از کشورهای مثلا سوسیال دموکرات می‌بینیم که میزان مصرف مواد آرایش بسیار پایینه، در صورتی که آزادی‌های اجتماعی بسیار بالا.
این گزارش‌ها در حالی است که نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از ابتدای سال 1386 یعنی 2007 میلادی اجرای طرحی را آغاز کرد که هدف آن ارتقای امنیت اجتماعی عنوان شد. بخش اصلی این طرح در مرحله نخست برخورد با جوانانی بود که پوشش و آرایش آنها نامناسب تشخیص داده می شد.
در دومین مجله بامدادی هستیم. در بخش تازه های جهان ورزش این بار حبیب روشنزاده درباره یک مسابقه رالی اتوبوسرانی که از امروز از تهران آغاز می شود می گوید.
مسابقه رالی اتوبوسرانی در شرایط امروز در تهران آغاز خواهد شد که بر سر آن میان دو نهاد اتومبیل رانی اختلاف افتاده، فدراسیون موتورسواری و اتومبیل رانی کشور و زیر مجموعه آن یعنی هیئت موتورسواری و اتومبیل رانی استان تهران رو در روی هم قرار گرفتند. احمد غلبانی رئیس فدراسیون میگوید برگزار کنندگان این مسابقه بدون اطلاع فدراسیون و گرفتن مجوز اقدام به برپا ساختن مسابقه رالی برای اتوبوس های شهری کردند.
این بدون نظر و یا اطلاع فدراسیون انجام شده. قاعدتا هر گونه مسابقه‌ای در زمینه اتومبیل رانی و موتورسواری انجام میشه بایستی با نظر فدراسیون بشه، مجوزهای لازم گرفته بشه.
برگزار کنندگان مسابقه هم میگویند برنامه مسابقه را با هیئت موتورسواری و اتومبیل رانی استان تهران هماهنگ کردند، ولی رئیس فدراسیون معتقد است عمل رئیس هیئت اتومبیل رانی استان تهران که زیر مجموعه فدراسیون است برخلاف مقررات بوده و باید فدراسیون را در جریان قرار می‌داده و به همین خاطر رئیس هیئت از مقام خود برکنار شده است. احمد غلبانی رئیس فدراسیون:
همینجا اعلام میکنم رئیس هیئت هیئت تهران از مقام خود عزل میشه به خاطر عدم هماهنگی و همکاری و بدون اطلاع فدراسیون کاری رو که انجام داده خلاف مقررات خلاف آیین نامه بوده.
اما بیژن خراسانی رئیس هیئت اتومبیل رانی استان تهران معتقد است احتیاجی به اخذ مجوزهای خاص نبوده. وی همچنین مدعی است حکم برکناریش باید از سوی سازمان تربیت بدنی به وی ابلاغ شود.
نیازی نیست که مجوزهای خاص بگیرن. تنها چیزی که میتونه یک مسابقه رو غیر رسمی اعلام بکنه اینه که شرایط مقررات مسابقه نباشه که در اینجا هم حاکمه. به عجب اساسنامه و قوانین سازمان تربیت بدنی مبنی بر این است که تعویض رئیس هیئت منوط به موافقت اداره کل تربیت بدنی است که تا این لحظه که من در خدمت شما هم هنوز خبری از اداره کل تربیت بدنی به بنده ابلاغ نشده.
احمد غلبانی رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیل رانی هم در قبال هر گونه اتفاقی که در رالی اتوبوس رانی روی دهد از خود و فدراسیون سلب مسئولیت کرده است.
هر گونه اتفاق ناگواری بیفته چه از ایمنی و چه از لازم مسائل دیگه، فدراسیون هیچ مسئولیتی نداره و پلیس هم قطعا میدونه که هیچ گونه مجوزی از فدراسیون گرفته نشده.
به هر تقدیر در چنین شرایطی مسابقه رادی اتوبوس رانی به مناسبت 54مین سالگرد تأسیس شرکت واحد اتوبوس رانی تهران با شرکت 54 اتوبوس از امروز جمعه آغاز خواهد شد و مدت 4 روز ادامه خواهد داشت.
بخش بعدی خبرها در ساعت 9 بامداد.
با جهان امروز، رادیو فردا.
کو یارم یارم کو، نازنین نگارم کو، برده او قرارم کو کو. شام شام تارم کو، جلوه بهارم کو، بیروخش نزارم کو کو. غمم یک سو کرده ما را عاشقی جادو، هر که را بینم بپرسم کو کو کو. یارم یارم کو، نازنین نگارم کو، برده او قرارم کو کو. جلوه بهارم کو، شام شام تارم کو، بیروخش نزارم کو کو. ناز او یک سو، غمم یک سو، کرده ما را عاشقی جادو، هر که را بینم بپرسم کو کو. یارم یارم کو، نازنین نگارم کو، برده او قرارم کو کو. شام شام تارم کو، جلوه بهارم کو، بیروخش نزارم کو کو. ناز او یک سو، غمم یک سو، کرده ما را عاشقی جادو، هر که را بینم بپرسم کو کو کو. یارم یارم کو، نازنین نگارم کو، برده او قرارم کو کو. شام شام تارم کو، جلوه بهارم کو، بیروخش نزارم کو کو. ناز او یک سو، غمم یک سو، کرده ما را عاشقی جادو، هر که را بینم بپرسم کو کو کو. یارم یارم کو، نازنین نگارم کو، بیروخش.
وعدگاه همیشگی ما رادیو فردا، نکنه یادتون بره.
همه چی آرومه، تو به من دل بستی،
این چقدر خوبه که تو کنارم هستی، همه چی آرومه، قصه ها خوابیدن، شک نداری دیگه تو به احساس من، همه چی آرومه، من چقدر خوشحالم، پیشم هستی حالا به خودم میبالم، تو به من دل بستی از چشات معلومه، من چقدر خوشبختم، همه چی آرومه.
رادیوی ما،
رادیو فردا.
Time.
رادیو فردا. سالم بمانید.
سلام دوستان، بر اساس یافته های یک پژوهش علمی جدید، گوش دادن به موسیقی در حین ورزش بر پایداری و استقامت در انجام تمرینات ورزشی به مراتب می افزاید. دکتر کاستاس کاراگیورگیس از دانشگاه برونل در بریتانیا و پژوهشگر ارشد این تحقیقات استفاده آمیزه موزیک و ورزش را به ویژه برای آنهایی توصیه می کند که ارادت چندانی به ورزش ندارند و تنها به دلیل بیماری و تجویز پزشک معالج تکانی به خود می دهند. آقای دکتر توصیه هایی هم برای انتخاب سرعت و ضرب آهنگ موسیقی مناسب دارد، اما لب مطلب این است که هر کسی باید موزیک مورد علاقه خودش را بیابد. نکته ای که ما باید در این مورد توجه شما را به آن جلب کنیم، مسئله گوش دادن به موزیک به هنگام قدم زدن و یا دویدن است. حتما از یک گوشی استفاده کنید تا بتوانید با گوش دیگر صدای نزدیک شدن یک اتومبیل یا زنگ یک دوچرخه را بشنوید و خطری متوجه جانتان نشود.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
شب بعد شب قد یا شام یلدا، قصه یه دل تنگه، دل شیری، دل مجنون، دل دیلا. زندگی آب و خیاله، غیر از این حکمتی نداره دنیا. مثل یه نیمکت سنگی که نشسته رو تنش سایه رنگی. عاشق سرگشت منم تو تپش تو نفس تو بقا، کوه و کمرگشت منم به یمین و یسار و قفا. زخم زبان میکشدم به زمین به زمان به خدا. سرگشت منم تو تپش تو نفس تو بقا، کوه و کمرگشت منم به یمین و یسار و قفا. زخم زبان میکشدم به زمین به زمان به خدا، به زمین به زمان به خدا. مرگشت منم به یمین و یسار و قفا، زخم زبان می کشدم به زمین به زمان به خدا به خدا به خدا. عاشق سرگشت منم تو تپش تو نفس تو بقا، کوه کمرگشت منم به یمین و یسار و قفا، زخم زبان می کشدم به زمین به زمان به خدا به خدا به خدا.
میخوام به تو بگم من اینو که چشم من دیدین دل زیر دست و پا بیکشه داد اینو با ایسا تو بگم رو کسا اینو دیگه در نزم بیای تو دلم سعی نکا که بانی میشه برو منبر آب دیت شم دیگه برو که من پیچ بدن دیگه شب و روز تو رو میرم و با بکزم میرزم برنامه تو رو بگو اینو با تیه بریده میشن اگه یا اگه نه که سیان اور بتن به میدونم از دوری منه که زده به سره نخو بگو نسه آب بمونه هر تو دله میدونم اینو که دوستم داره با نمیگه ولی بهتر از من کسی نی خب دیگه
من جلبان گفتم به تو با من کل انداز با را به حرفم تو خوب گوش کن دیگه نمیبینی تو این چهره را
از این موشی دوم بریده منو موش میبینه ولی آروم خوابیده بابا اگه بده از دست کنترول تامو جری جلوم کمیرت کب کن نمیدونی چی کشیدم از دستش من پس حق بده به هم که سر کشم باب ماب لام چی تو رو مده خورد کنی تو سرم و نسلون دره بسه که جر بس فایده نداره بکن کف دستی که یه مو نداره
آی آی آخ
زن و مسئل بود بابا کندی دستا دو هر تو نیمه دم که باقیه هزونی میری و میگوی ایراده سوست
به من 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 گفتم به تو با من کل انداز با را به حرفم تو خوب گوش کن دیگه نمیبینی تو این چهره رو گفتم رو مخم نرا
تو آهنگ بحث کنیم آخه
صدا تا زارم میده گفتم ببن بازم میگه
ببین تو هر جا باشی کسی مثل من دیگه بهت پا نمیده
وای نگو مردم از خوشی تو نباشی یکی دیگه
هی میدونی نباشم چی میشه
آره یکی از درد و غمهای این زندگی کم میشه
تو که نمیتونی نرو
میتونم
نمیتونی بگو چش
نمیگم
خب بمیتونی نگو
صدا تو قطع میکنم این صدام جاد میزنم وای
بس
Bye bye baby. Bye bye baby. Bye bye baby.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
میزان تلفات تصادفات رانندگی در ایران 25 برابر ژاپن و 2 برابر ترکیه است. برای کاهش میزان مرگ و میر در جاده های ایران چه میتوان کرد؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
اشتباهی دل تو بخشیده باشه، یادت رفته باشه عشقت مال من بود، یکی مهربون تر از من مال تو باشه. نمیتونم دیگه عاشق نباشم بیا، نمیتونم نمیتونم بی تو یک لحظه نمیشه زنده باشم بیا، نمیتونم نمیتونم. نگرانم که نگاه لرزیده باشه، اشتباهی دل تو بخشیده باشه، یادت رفته باشه عشقت مال من بود، یکی مهربون تر از من مال تو باشه. نمیخواستی شاید اینجوری پیش اومد، نمیدونی سر من بی تو چی اومد، خیلی تنها چجوری دلت اومد. نگرانم که نگاه لرزیده باشه، اشتباهی دل تو بخشیده باشه، یادت رفته باشه عشقت مال من بود، یکی مهربون تر از من مال تو باشه. نمیتونم دیگه عاشق نباشم بیا، نمیتونم نمیتونم بی تو یک لحظه نمیشه زنده باشم بیا، نمیتونم نمیتونم.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
چجور تو رو بایستی پیدا بکنم، نگو چجوری
بگم تا ماهی رو آسمون خونه، به کی بگم از عشق تو شدم دیوونه، با کی باشم وقتی با هست میخوام تو باشی، مرهم شبهای زیان فقط تو باشی، با کی باشم وقتی با هست میخوام تو باشی، مرهم شبهای زیان فقط تو باشی. یه تنت می سوزونه منو تو دستان، هستم آره